رادیو فرداست.
وارد سومین بخش صبحانه با خبر شدیم، یعنی نیم ساعت آخر برنامه 90 دقیقه‌ای هر روزمون. سلام میکنم به شما اگر از همین الان همراه ما شدید، رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران. امیدوارم که بتونید همراهمون بمونید، همینطور که یه عالم گزارش رو گفتگو و تحلیل داریم و همینطور موسیقی میخوایم براتون پخش کنیم و خبرهای موسیقی. بریم سراغ خبرها با علیرضا کرمانی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران تلاش میکند جنبش‌های اعتراضی و آزادی‌خواهانه در منطقه خاورمیانه را به انحراف بکشاند. هیلاری کلینتون روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در برلین به خبرنگاران گفت:
We want people in the region to understand that the Iranian government's motive here.
ما میخواهیم که مردم منطقه بدانند انگیزه حکومت ایران بی‌ثبات کردن کشورهاست، نه کمک به آنها برای گذار به دموکراسی. وزیر خارجه آمریکا در عین حال یادآور شد مردم کشورهای عربی اجازه نخواهند داد تعصب علیه زنان و نیز حکومت اقلیت مذهبی در منطقه پا بگیرد. در خبری دیگر، 4 تن از سناتورهای آمریکایی با ارسال نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور خواستار آن شدند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و 25 تن از مسئولان کنونی و سابق نظام رسما به عنوان ناقضان حقوق بشر اعلام شوند. در آغاز هفته جاری نیز اتحادیه اروپا 32 مقام کنونی و پیشین جمهوری اسلامی را به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی کرد. این مقام‌های ایرانی از این پس نمی توانند به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا سفر کنند و همه دارایی ها و اموالشان در اتحادیه اروپا هم مسدود خواهد شد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره حوادث هفته پیش در اردوگاه اشرف عراق شد. جمعه گذشته بر اثر حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف 34 تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. دولت عراق اعلام کرده تحقیقاتی را در این زمینه انجام خواهد داد، ولی در این حال تاکید کرده حمله به اردوگاه اشرف با تحریک ساکنان اردوگاه آغاز شده است. در سوریه به گفته شاهدان عینی و فعالان سیاسی، هزاران تن روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند. شاهدان عینی به خبرگزاری ها گفتند حدود 10,000 تن در خیابان‌های شهر درعا در جنوب سوریه شعار آزادی آزادی سر می‌دادند. به گفته شاهدان عینی در چند روستای نزدیک دمشق، پایتخت سوریه، نیز تظاهرات ضد حکومتی برگزار شده است. و وزیر خارجه روسیه درباره همکاری‌های دفاعی کشورش با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با وزیران خارجه ناتو گفتگو کرد. روز جمعه در پایان گفتگوهای سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با 28 وزیر خارجه عضو پیمان ناتو در برلین، آندرس فوراسموسن، دبیرکل ناتو، به خبرنگاران گفت: ما درباره اهدافی چون دفاع از مردم خودمان در برابر موشک‌های بالستیک صحبت کردیم و توافق کردیم که در طرح‌های آینده همکاری مشترک ناتو و روسیه برای دفاع در برابر موشک‌های قاره‌پیما نیز در نظر گرفته شود. وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست دو روزه‌شان در برلین همچنین با وزیران خارجه اوکراین و گرجستان نیز دیدار کردند. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی. در اینجا خدافظی میکنم به خاطر اینکه دیگه بخش خبری نداریم توی صبحانه با خبر. حدود یک ساعت دیگه خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. نام 32 مقام جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به عنوان ناقضان حقوق بشر و درخواست سناتورهای آمریکایی برای اضافه کردن اسم محمود احمدی نژاد به این لیست. پایان اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی رجای شهر و نامه اونها به سازمان ملل. راه اندازی بخش ویژه پذیرش بیماران دارای تمکن مالی و مسئولان شهر عراق توی یک بیمارستان عراقی. تازه های نشر در ایران و آخرین کتاب های منتشر شده. و تور تازه کنسرت های محمد رضا شجریان خارج از ایران. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید تا 25 دقیقه دیگه. همونطور که تو بخش قبلی خبری هم شنیدید، مهمترین خبری که در زمینه حقوق بشر در ایران تو این چند روز در صدر اخبار بوده این بوده که اتحادیه اروپا 32 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی رو توی فهرست تحریم‌های خودش قرار داده و تحریم‌های علیه اونها وضع کرده. حالا بعد از این اقدام مهم اروپا، 4 سناتور آمریکایی هم یک نامه به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نوشتن و خواستن که محمود احمدی نژاد و همینطور 25 نفر دیگه از مسئولان جمهوری اسلامی رسماً به عنوان ناقضان حقوق بشر اعلام بشن و به این لیست اضافه بشن. درباره نامه این سناتورها همکارم بابک غفوری آذر گفتگو کرده با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و از اون پرسیده که چه عواملی میتونه باعث بشه که این چند وقت تحریم‌ها بیشتر به سمت مسئله سیاسی رفته و نقض حقوق بشر اهمیت بیشتری پیدا کرده.
به نظر من خب این تحریم ها رو باید در چهارچوب شرایطی دید که هم فضا در داخل جامعه ایران بدتر شده، فشارها بر فعالان سیاسی و مدنی به صورت کلی مردم ایران سخت‌تر شده و هم رابطه دولت ایران با جامعه جهانی و به خصوص غرب تیره‌تر شده. بنابراین در چنین فضایی هستش که خب این تحریم ها که بخشی از تحریم های سیاسی هستند و البته خب بیشتر هم جنبه سمبولیک و نمادین دارن تا اینکه یک فشار مستقیمی را بر دولت ایران وارد بکنن، در چنین فضایی هستش که ما شاهد شکل‌گیری این تحریم‌ها هستیم و خودش به نوبه خودش بازگو کننده وجود بحران در روابط ایران و اروپا و به صورت کلی با غرب هست.
اشاره کردین چنین تحریم‌هایی بیشتر جنبه نمادین داره، آیا فکر می‌کنید این گونه تحریم‌ها تأثیری نداشته؟
ببینید، داره تاثیرگذاری باید توجه بکنیم که تاثیر حالت صفر و یک نداره، باید به صورت یک طیف این قضیه رو دید. به نظر من تاثیر زیاد و کوتاه مدتی نداره که بتونه بازدارندگی یا تغییر سریعی رو در رفتار حکومت ایران ایجاد بکنه، اما بدون تاثیر نیست، به هر حال یک سری خط قرمز ایجاد میکنه و محدودیت ها برای حکومت ایران و به خصوص مانور اون در حوزه روابط بین الملل رو محدودتر میکنه. اما اسامی افرادی که تاکنون اتحادیه اروپا اعلام کرده 32 نفر یا اسامی که قبلا توسط کنگره آمریکا و به تبع اون بعد دولت آمریکا تحریم شدن، خب اینا افرادی هستن که در آمریکا که به طور مشخص اینها نمیان، فقط در شرایط خاصی که نشست سازمان ملل باشه میان، که خب اونم فرایند ورودش به خاک آمریکا کاملا متفاوت هست. اما 32 نفری هم که در اتحادیه اروپا در لیست تحریم قرار داده، اینا اساسا سفر نمی کنن به اروپا و اینا حتی اکثر یا در کشورهای عربی برای زیارت میرن یا با کشورهای بلوک شرق، روسیه، کره شمالی و غیره که ایران مراودات نظامی و امنیتی با اونها داره حضور پیدا میکنن. بنابراین در کوتاه مدت تأثیر زیادی نمیگذاره، ولی به هر حال یه هزینه ای رو ایجاد میکنه برای کسانی که دستن در کار برخوردهای امنیتی و قضایی هستن. این ممکن استش که به نوعی تمایل برای حضور در این چنین نقش هایی رو کاهش بده.
4 سناتور آمریکایی در نامه خود خواستار قرار دادن نام آقای احمدی نژاد در فهرست تحریم ها شدند و عده‌ای هم از لزوم قرار دادن نام آیت الله خامنه ای صحبت میکنند. قرار گرفتن احتمالی نام این افراد رو هم باعث تاثیرگذاری بیشتر این تحریم ها نمیدونید؟
برای رئیس جمهور یا وزیر خارجه خب اون تأثیر بیشتر خواهد بود و عملا میشه گفتش که به نوعی رئیس دولت ایران و حکومت ایران وارد انزوای خیلی بیشتری خواهد شد که اگر مجاری ارتباطی دولت رو مسدود بکنن. در خصوص رهبری جمهوری اسلامی هم خب یک نوع تأثیری که داره مشروعیت ستان هست، یعنی اون اعتبار و وجهه رهبری رو در سطح بین الملل بیشتر مخدوش میکنه. منتها باز هم باید این نکته در نظر بگیریم که همه این حرکت ها، این تحریم ها میتونه مقدمه باشه در صورت بی‌اعتنایی حکومت ایران برای مراحل سخت‌تر تحریم ها. اما باید در نظر بگیریم که تحریم های سیاسی در مجموع جزء تحریم های کمرشکن و سنگین محسوب میشه.
و چشم انداز آینده تحریم ها درباره ایران رو چگونه میبینید؟ فکر میکنید غرب بیشتر به سمت این گونه تحریم ها میره در مقایسه با تحریم های اقتصادی یا هسته‌ای؟
فکر نمی کنم. تحریم های سیاسی مسیر متفاوتی رو داره میره و اساسا تحریم سیاسی آلترناتیو یا بدیل تحریم اقتصادی نیست و جایگزین اون نمیتونه باشه و در نهایت هم تحریم سیاسی منجر میشه به همون تحریم اقتصادی اگر بخواد تداوم پیدا بکنه.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا با علی افشاری صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، درباره تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا که 32 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی رو تحریم کردن. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه، باز هم درباره ایران. این چند روز گزارش‌ها و خبرهایی شنیدید از اعتصاب قضایی 11 زندانی سیاسی در زندان رجای شهر کرج. از ایران خبر رسیده که این زندانی‌ها به اعتصاب قضایی خودشون پایان دادن و توی نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل گفتن که اگر خواسته هاشون محقق نشه دوباره اعتصاب قضا میکنن. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی زندان رجای شهر کرج در اعتراض به شرایط نامناسب رفاهی و بهداشتی و نیز محرومیت از ملاقات حضوری و حق مرخصی از روز یکشنبه آغاز شده بود. اعتراض به احضارها، بازداشتها، تهدیدها و فشار بر خانواده‌های زندانیان صنفی، سیاسی و حقوق بشری از دیگر دلایل این اعتصاب قضا اعلام شده بود. در این میان یکی از نزدیکان منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به رادیو فردا گفت که وی در ملاقات کابینی با فرزندانش گفته است که این اعتصاب قضا پایان یافته است. بر اساس این گزارش آقای اوسانلو گفته است در صورت تحقق نیافتن خواسته هایشان دوباره در روزهای آینده دست به اعتصاب قضا خواهند زد. در همین حال به نوشته وبسایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان، تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر کرج در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید مجدد بر ادامه اعتراض خود در زندان از او خواستند نماینده ویژه خود را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه زندانها و زندانیان سیاسی اعزام کند. آنان در بخش دیگری از نامه خود بر اعتصاب قضا در روز 28 فروردین ماه و تعدادی از روزهای اردیبهشت ماه و همچنین روزهای جهانی کارگر، معلم و مطبوعات تاکید کردند. این نامه به امضای منصور اوسانلو، رسول بوداقی، مجید توکلی، عیسی سرخیز، کیوان صمیمی، حشمت الله تبرزدی و مهدی محمودیان رسیده است. این گروه از زندانیان سیاسی اعلام کردند در صورتی که حاکمیت حاضر نشود به گفته آنان دست از خودکامگی بردارد و تمامی مفاد حق قانونی ملت را بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرا کند، حرکت اعتراضی خود را از روز اول خرداد ماه به شکل اعتصاب قضای نامحدود تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهند داد. اعتصاب قضا در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران موضوع جدیدی نیست و در تابستان سال گذشته نیز 17 تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به انتقال به سلول‌های انفرادی، شرایط زندان و برخورد نامناسب ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زده بودند. به نوشته وبسایت جرس، این 17 زندانی سیاسی در اعتصاب قضایی خود به تعدادی از خواسته هایشان هم دست یافتند. از جمله زندانیان که حق استفاده از کتاب و روزنامه را نداشتند از این حق برخوردار شدند. در این حال شرایط بهداشتی و رفاهی بند 350 زندان اوین نیز تا حدودی بهبود یافت. اما این زندانیان هنوز از حق ملاقات حضوری، تماس تلفنی و مرخصی محروم هستند. سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر بارها از شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و نیز برخورد ماموران با زندانیان انتقاد کردند.
سراغی هم بگیریم از یک زندانی دیگه، نسرین ستوده، وکیلی که این روزها دوران محکومیت 11 ساله خودش رو در اوین می‌گذرونه، خطاب به دختر 11 سالش یک نامه نوشته، مانیا منصور.
یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، لخت و اور تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. این شعر مشهور شاملو به نام پریا شعری است که نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری، در نامه‌ای به دختر کوچک خود مهراوه نوشته. شعری که به عنوان لالایی موقع خواب برای او می‌خوانده است. این نامه از بند 209 زندان اوین برای مهراوه نوشته شده. خانم ستوده در نامه خود به دخترش از دور ماندن از دو فرزندش شکایت کرده و از اینکه امکان ملاقات آزادانه آنها و بدون شرایط امنیتی آنطور که خانم ستوده میگوید را نداشته و حتی امکان ارسال نامه و یا دریافت عکس فرزندانش را. نسرین ستوده که از فعالان حقوق کودکان نیز هست، در این نامه میگوید تمام انگیزه هایش در تلاش برای احقاق حقوق کودکان به خاطر کودکان خودش بوده، چرا که فکر میکند نتیجه تمام تلاش هایش برای احقاق حقوق کودکان به کودکان خود او نیز میرسد. او همچنین در این نامه صبر و طاقت دخترش را میستاید و اینکه چقدر میترسیده دخترش او را متهم به نقض حقوق کودکان خودش بکند. در بخشی از این نامه آمده است: تو به مانند من طاقت آوردی. در پاسخ به صحبتم که گفتم دخترم یک زمانی فکر نکنی کاری کردم که شایسته چنین مجازاتی باشم و فکر شما نبودم، و بعد با اطمینان به تو گفتم همه کارهایم قانونی بوده است، به مهربانی با دستهای کودکانت صورتم را نوازش کردی و به من اطمینان دادی که میدانم مامان، میدانم. و من آن روز از کابوس قضاوت فرزندانم رها شدم. خانم ستوده که از مهر ماه سال گذشته در زندان اوین محبوس است، ایستادگی خود را مدیون دختر و همسرش دانسته و همچنین در این نامه عنوان کرده زمانی که موکلانش در زندان به سر میبرند، او نمیتوانسته بعد از گرفتن احضاریه دادگاه میدان را خالی کند و نمیتوانسته موکلان خود را که در انتظار محاکمه بودند به حال خود رها کند. در بخش دیگری از این نامه آمده است: بر این اعتقادم که سختی هایی که خانواده ما و بسیاری از موکلانم طی سالهای اخیر تحمل کردند بی نتیجه نیست. عدالت درست در همان زمان که از او کاملا قطع امید کردند از راه می رسد. بی گمان می رسد. پایان نقل قول. نسرین ستوده در این نامه که سرشار از دلتنگی است بر ایستادگی بر راه خود تاکید کرده و اینکه هرگز نمی تواند حقوق فرزندان خود، کودکان دیگر و همچنین موکلانش را نادیده بگیرد.
بعد از این گزارش مانیا منصور سری بزنیم به استانهای مختلف در ایران و ببینیم که امروز چه خبر است.
از چهار گوشه ایران
یک بار دیگه بهت سلام میکنم شهرام رفیع‌زاده.
درود دوباره بر فرزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
بریم به جنوب ایران. در استان خوزستان یک درگیری هایی شده روز پنجشنبه توی محله های عرب نشین اهواز. گفته میشه که توی این درگیری ها تعدادی از مردم معترض و همطور یک مامور نیروی انتظامی کشته شدن.
بله، در اهواز محله های عرب نشین این شهر شاهد اعتراضاتی بوده که به گفته فرمانده نیروی انتظامی خوزستان، نیروهای انتظامی به شدت با معترضان برخورد کردند. آمارهای کشته شدگان رو منابع غیر رسمی اعلام کردند. بین 3 تا 15 نفر از مردم معترض در اهواز به نوشته رسانه‌های محلی و منطقه‌ای کشته شدند، اما نیروی انتظامی تنها کشته شدن یک مأمور خودش رو اعلام کرده که کامبیز زالی اسم این مأمور هست و به گفته آقای محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی خوزستان، این مأمور در حین همین عملیات ضد اغتشاشی که در اهواز روی داده کشته شده.
حالا بریم به قم. کمیته امداد قم مستمری بعضی از خانواده هایی رو که تحت پوششش بودن قطع کرده. دلیلش رو هم البته حمایت اونها از میرحسین موسوی عنوان کردن. این خبر واقعیه؟
بله، این خبر از چند روز پیش در رسانه‌های محلی در استان قم منتشر شده بود. آقای امینی که امام جمعه موقت قم هست و یکی از روحانیون بلندپایه در قم به حساب میاد، ایشون همین خبر رو تایید کرده. آقای امینی در دیدار با مقامات کمیته امداد امام خمینی گفته که شما شنیدم که مستمری برخی از افراد رو، خانواده‌های تحت پوشش خودتون رو در قم قطع کردیم به این دلیل که این خانواده‌ها از یک شخصیت سیاسی منتقد حمایت می‌کردند و این کار بسیار بدی هست. دست کم بذارید که محدوده کمک‌های خیریه دیگه به بحث سیاسی آلوده نشه.
و خبرهای هم در عراق به چشم میخوره، درباره راه اندازی که بخش ویژه پذیرش بیمارانی که دارای تمکن مالی و مسئولان همینطور هستن توی بیمارستانی توی این شهر.
بله، آقای دکتر مظفری که رئیس بیمارستان قدس عراق هست از ایجاد یک بخش ویژه در این بیمارستان خبر داده. گفته در این بخش ما فقط افرادی رو که سرمایه دار و ثروتمند هستن و همچنین مقامات استان مرکزی رو پذیرش میکنیم و از اونها مراقبت و نگهداری میکنیم. تجهیزات خیلی مدرنی در این بخش از بیمارستان قدس عراق به کار گرفتن و نکته جالب قیمتی است که ایشون اعلام کرده و گفته ما به ازای هر شب بستری شدن یک بیمار در این بخش ویژه 350,000 تومان دریافت میکنیم. اونطوری که رئیس بیمارستان قدس عراق گفته، مقامات مسئول و ثروتمندان شرایط بهتر و ویژه‌ای در بیمارستان‌ها برخوردار شدند.
متشکرم ازت شهرام رفیع‌زاده. تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه، باهات خدافظی می‌کنم.
متشکرم آزاده، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
اگه اهل ادبیات باشین و با ادبیات آمریکای لاتین آشنا باشین، حتما کارلوس فونتس، نویسنده یه سرشناس مکزیکی رو میشناسین. خبر تازه این هستش که از این نویسنده یک رمان تازه در ایران منتشر و ترجمه شده. فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی ما.
دنیای نشر.
جنرال بازنشسته ارتش مکزیک که به رغم پیری و گذشت سالیان در یادهای خود از دوران انقلاب مکزیک و در خاطرات روزگار جوانی خود زندگی می کند، پیرزنی فقیر که در محله های قدیمی شهر مکزیکو سیتی مرگ را به انتظار نشسته و با پسر فلج همسایه رابطه ای پیچیده دارد. پیر پسری ثروتمند که گذر زمان و رد گذشت عمر را بر خود انکار کرده و ارتباط با واقعیت را از دست داده است، و نوجوانی برآمده از محله‌های فقیرنشین مکزیکو سیتی، چهار راوی داستان بلند آب سوخته اثر کارلوس فوئنتس هستند که ترجمه فارسی آن نیز اخیراً منتشر شد. کارلوس فوئنتس از خلاق‌ترین، نوآورترین و مشهورترین چهره‌های ادبیات آمریکای لاتین و جهان است و ابداعات تکنیکی و نوآوری‌های او در خلق داستان بر اوجگیری ادبیات داستانی در آمریکای لاتین تأثیر مهمی داشته است. اغلب آثار فوئنتس از زبانهایی جز زبان اصلی به فارسی ترجمه شده و نام او برای کتابخانان ایرانی نیز آشناست. علی اکبر فلاحی، مترجم آب سوخته، این کتاب را از زبان اصلی به فارسی ترجمه کرده است. در آثار داستانی فوئنتس، لایه‌های تو در تو و پیچیده آدمیان و ابعاد گوناگون و رنگارنگ واقعیت و خیال در ساختارهای منسجم چند صدایی و عرصه داستان برکشیده شده و فوئنتس با بهره‌گیری خلاقانه از تمهیدات تکنیکی در روایت و به ویژه حضور راویان گوناگون، زمان دایره‌ای، شکسته شدن مرز حال و آینده و گذشته و تلفیق منظرهای متفاوت، آثاری درخشان خلق کرده است. فوئنتس در داستان آب سوخته نیز روایت و منظر چهار راوی را تلفیق می‌کند تا تاریخ مکزیک، شهر مکزیکو سیتی و انسان را در موقعیت بحران تصویر کند. کارلوس فوئنتس در سال 1928 چشم به جهان گشود. پدرش دیپلمات بود و فوئنتس دوران کودکی و نوجوانی خود را در کشورهای گوناگون از جمله در آمریکا گذراند. در این کشور به مدرسه رفت و بر زبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط یافت. از مشهورترین آثار فوئنتس که به فارسی ترجمه شدند، می توان از رمان‌های آسوده خاطر، مرگ آرتمیو کروز، آورا، پوست انداختن، گرینگوی پیر، لاور ادیاس و اینس نام برد.
بعد از این معرفی کتاب بریم سراغ موسیقی و بشنویم خبرهای موسیقی در ایران و خارج از ایران رو. علی ناظمی سلام میکنم بهت، صبح شنبه بخیر.
صبح شنبه تو هم بخیر آزاده، بهت سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
از خبرهای مربوط به موسیقی در ایران شروع کنیم. یکی از روزنامه‌های دولتی توی ایران به محمد رضا شجریان به شدت تاخته و از دلایلی نوشته که به گفته نویسندش باعث ناکامی آلبوم آخر آقای شجریان شده. یکم در این مورد برامون توضیح بده.
سایت روزنامه ایران نوشته که آلبوم رندان مست محمد رضا شجریان در واقع 6 ماهه که برخلاف شانتاژ خبری طرفداران شجریان اصلا فروش خوبی نداشته. البته اونا ادعا میکنن که فروش نرفتن این آلبوم به خاطر اینه که واکنشایی که محمد رضا شجریان بعد از انتخابات جنجالی سال 1388 انجام داد دلیل این شده که مردم رو برگردونن از شجریان. توی متن این نوشته خیلی جالبه که شجریان رو کسی خطاب کرده که تو بزمای دوستانه استاد صداش میکنن و البته ادامه هم داده گفته که محمد رضا شجریان تکراری شده کاراش و این دلیل دومیه برای این که آلبومش فروش نرفته.
رندان سلامت می کنن، جانم غلامت می کنن. رندان سلامت می کنن، جانم غلامت می کنن. مستی ز جانم کنه، دستان سلامت نمی کنه.
با همه این صحبتایی که توی این مطلب شده در روزنامه ایران، اما خبرها که از این هست که آقای شجریان و گروهش یک بار دیگه قراره که اجراهای سراسری خودشون رو خارج از ایران شروع کنن. از شهریور ماه گویا تور خودشون رو مثل بقیه سالها شروع میکنن توی کشورهای اروپایی یا غیر اروپایی.
دقیقاً استاد محمد رضا شجریان نه فقط توی ایران خیلی طرفدار داره، همچنان طبق شواهد همینطور بیرون از ایران. همین خبر خوب برای آدمی که بیرون از ایران نشستنه که میتونن محمد رضا شجریان رو ببینن، چون که قرار از شهریور ماه همونجوری که گفتی تورش رو شروع کنه. از استانبول شروع میکنه، به شهرهای مختلفی میره، آمستردام، به بلژیک میره، در بروکسل و در چند شهر آلمان به لندن میره و در آخر سر تو آبان ماه اجرای خودش رو در سوئد به پایان میبره.
روز وصل دوستداران یاد باد آن روزگاران یاد باد
بریم بیرون از ایران. طرفدارای جان لنون با یک خبر تازه مواجه شدند. دست نوشته های جان لنون برای شعر یکی از آهنگ های خودش قراره به حراج گذاشته بشه.
دقیقا همینطوره. این دست نوشته که روی کاغذ تقریبا پاره است قراره که ماه بعد توی بیورلی هیلز برای $200,000 به حراج گذاشته بشه. این مربوط به قسمت اولیه شعر لوسی در آسمان با الماس هاست، شعری که خیلی جنجالی بود، خیلی غیر معمول بود و خیلی حرف و حدیث هم بعد از این که در اومد پی خودش داشت.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies.
توی این دست نوشته یک طراحی با دستم هست که 4 نفر رو نشون میده که توی اتاقی که پرده‌اش کشیده شده وجود داره. و حالا این خیلی جالبه برای طرفدارا، البته طرفدارای پولدار میتونن توی این حراج شرکت بکنن.
فکر کنم الان بد نباشه که یک مقدار از همین آهنگ لوسی در آسمان با الماس ها رو بشنویم از گروه بیتلز.
البته یک چیز دیگه هم توضیح بدم که این آهنگ به انگلیسی اوایل کلماتش رو بزن کنار هم دیگه LSD رو تداعی میکنه و این باعث شده که خیلی از طرفدارا راجع به این آهنگ حرفای زیادی بزنن که جان لنون خودش اینو همیشه تکذیب میکنه.
تقریبا این مدت ما هر از گاهی یک سری خبرهای در مورد امی واین‌هاوس داشتیم. امروز در مورد پدرش میخوایم یه خبر رو با هم بررسی کنیم. قرار هستش که پدر این خواننده جنجالی بریتانیایی توی سن 59 سالگی یک آلبوم منتشر کنه. این دفعه پدر خیلی خبرساز شده.
دقیقا همینطوره. دخترش که خیلی جنجالی به خاطر زندگی شخصیش و البته زندگی هنریش میخوایم با استعداده، اما پدرش میچ واین‌هاوس آلبومی قرار منتشر کنه که فکر کنم به زودی بیرون بیاد. و البته گفته که من احمق نیستم، میدونن که اگه موفقیت دخترم نبود من این آلبوم رو بیرون نمیدادم. البته اینم اضافه که گفته اگرم نمیتونستم بخونم این آلبوم بیرون نمیاد، یعنی میگه که خوب میخونده. این آهنگا بیشتر توی سبک جاز، یک سری آهنگای قدیمی ناشناس سبک جاز رو بازخونی کرده پدر امی واین‌هاوس.
حالا که ما از پدر امی واین‌هاوس چیزی در دست نداریم، فکر کنم امروز صبح توی صبحانه با خبر از خود امی واین‌هاوس بشنویم.
آهنگ بازپروری رو بشنویم، آهنگی که هم تداعیگر خود زندگی امی واین‌هاوس که با اعتیاد به مواد مخدر و الکل دست و پنجه نرم میکرد و تو این شعر راجع به شخص بزرگی صحبت میکنه که از رفتن به بازپروری برای ترک اعتیاد به الکل سر باز میزنه. این رو گوش بدیم.
I'd rather be at home with Ray. با شما خداحافظی میکنم روی همین آهنگ تا یک صبحانه با خبر دیگه و ساعت 7 به وقت ایران رادیو فردا.